En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید دبیر کل حزب الله لبنان بر مسئول بودن آمریکا در جنگ غزه و کاهش رضایتمندی زنان افغانستان از زندگی. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان عصر دیروز در سخنرانی به مناسبت روز شهید آمریکا را مسئول جنگ در غزه دانست و گفت اسرائیل و رژیم آن امروز گروهی از احمقان و دیوانگان و کینه‌ورزان هستند که فقط به منافع خود فکر می کنند. کسی که جنگ اداره می کند دولت آمریکا است و همه تقبیح ها و فشارهای نظامی سیاسی و اقتصادی باید بر آمریکا تمرکز کند که صاحب این نبرد است. سید حسن نصرالله با اشاره به برگزاری نشست سران سازمان همکاری اسلامی در ریاض گفت امروز ملت فلسطین به این نشست امید دارند. اونا از این نشست و کشورهای اسلامی و عربی نمیخواهند که ارتشهای خودشان برای آزادی غزه و رفع محاصره بفرستند، ولی از کشورهای اسلامی میخواهند که متحد باشند و در برابر آمریکا بایستند و از آمریکا بخواهند که جنگ متوقف کنند. وای با اشاره به اینکه امروز در غزه قوی ترین تیپ نخبه اسرائیلی وارد جنگ شده، این موضوع را دلیل بر ناتوانی اسرائیل دانست که نیروهای نخبه خودش را فرا خوانده اما دستاوردی نداشته و پس از 36 روز بمباران و قتل و کشتار و حتی حمله زمینی از اعلام پیروزی خود و بیان اینکه مجاهدان را شکست داده اند عاجزند. نصرالله درباره نبردهای همزمان نیروهای مقاومت در منطقه در جبهه‌های مختلف با هدف کمک به مردم غزه گفت یکی از جبهه‌های یاری دهنده کرانه باختری است که بیشترین درگیری‌ها را داره و شهدایی را تقدیم می‌کنه و نگرانی اسرائیل از وضعیت آنجا آشکار است. دبیر کل حزب الله لبنان اقدامات جبهه مقاومت عراق در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه را هم ستود و گفت متاسفانه برخی مقامات فلسطینی میگن که این اقدامات ربطی به موضوع غزه نداره، اما این درست نیست و عامل اصلی تحرکات عراق جنگ غزه است و این جبهه ها قبل از ماجرای غزه آرام بود. نصرالله تاکید کرد آمریکا اگر میخواهد عملیات در جبهه های یاری دهنده متوقف شود باید جنگ را در غزه متوقف کنه. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین موضع جمهوری اسلامی ایران را درباره فلسطین پا بر جا و حمایت همیشگی آن را ادامه دار و بدون حد و مرز خواند و گفت حمایت مالی و مادی ایران از فلسطین هم مخفی نیست و امروز اگر نیروی از مقاومت در لبنان و فلسطین وجود دارد در درجه اول به خاطر پشتیبانی معنوی و مالی ایران است. و تأکید کرد وجود قدرت بازدارندگی در منطقه ما به دلیل موضع گیری شجاعانه رهبر انقلاب اسلامی است و سالهای زیادی از زندگی سردار سلیمانی نیز در راه دفاع از فلسطین گذشت. سید حسن نصرالله همچنین با تشریح اقدامات حزب الله لبنان در مبارزه با دشمن صهیونیستی در یک ماه اخیر نیز گفت در جبهه لبنان مقاومت در سایه حضور همیشگی پهپادهای اسرائیلی عملیات مقاومت همچنان ادامه داره و مجاهدان لبنانی در خط مقدم مبارزه با اسرائیل هستند. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد فرهنگ مقاومت نسل به نسل با وجود جنایات اشغالگران در حال گسترش و تقویت هست و به کار بسیار بزرگی رسید که گردانهای قسام در 7 اکتبر انجام دادند. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید جواد وحیدی، آگاه مسائل سیاسی. آقای وحیدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. آقای وحیدی
سلام علیکم. سلام بر شما و شنوندگان
عزیز رادیو شما در خدمت شما
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب دیروز سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان با مناسبت روز شهید سخنرانی کرد و خب محورهای مختلفی در این سخنرانی هم وجود داشت. مقدمه شما بفرمایید آقای وحیدی، ما سوالی بیشتری مطرح میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مقاومت در غزه با تمام سختی‌هاش و با تمام جنایات که رژیم اشغالگر و کودک‌کش اسرائیل مرتکب شده و به اذعان خیلی‌ها حتی در غرب و بعضی از مسئولین حکومت‌های غربی تصریح کردن و اذعان کردن که رژیم اشغالگر خود جنایت جنگی مرتکب شده، رسماً بیمارستان‌ها کودکان و بیگناهان را به خاک و خون می‌کشه و بعضی از پزشکان غربی که در این بیمارستان‌ها حضور دارند و این بیمارستان‌ها تحت نظارت بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی هست در غزه، اذعان دارند که تعداد زیادی از بیماران که بستری هستند، خانم‌هایی که برای زایمان در این بیمارستان هستند، کودکان تازه تولد شده، همه در معرض مرگ قرار دارند و ما به معنای واقعیش مشاهد نسل کشی هستیم. در این حال مقاومت و مجاهدین در غزه مقاومت می کنن و خسارات زیادی رو به دشمن در میدان مبارزه به ارتش اشغالگر وارد کردن.
بله
در خدمتتونم.
خواهش می کنم. خب آیه وحیدی، یکی از محورهای صحبتهای سید حسن نصرالله که در صحبت قبلیشم بود و خب در صحبت‌های مقام معظم رهبری هم در طول یک ماه گذشته خیلی روی مسئله تاکید شده، در واقع این که مدیریت جنگ غزه توسط آمریکایی‌ها داره انجام میشه و اگر بنای کاری انجام شود باید فشار بر آمریکایی‌ها افزایش پیدا بکنه، که در صحبت‌های نصرالله بود که از سران سازمان همکاری اسلامی خواسته بود که فشار را بر آمریکا افزایش بدن تا جنگ غزه متوقف شود. در این ارتباط می‌خوایم که صحبت‌های شما رو بشنویم.
این شکی نیست که رژیم اشغالگر قدس بدون پشتیبانی آمریکا حتی یک هفته هم نمیتواند در مقابل همه مبارزین و مجاهدین و نیروهای مقاومت تحمل داشته باشه. کمک های تسلیحاتی متعددی که رسانه ها پخش کردن، بمب‌هایی که بعد از عملیات طوفان الاقصی وارد فرودگاه های اسرائیل شد و پهپادهای آمریکایی که بر فراز غزه عملیات جاسوسی انجام میدادن و اتاق عملیاتی که نیروهای ویژه و کماندوی آمریکایی در غزه مستقر کردن، اینا همه نشانگر و بیانگر این است که مدیریت جنگ به دست آمریکایی‌ها هست. خب کاری مدبرانه و حکیمانه‌ای که نیروهای مقاومت انجام دادن در عراق، در سوریه، این است که پایگاه‌های نیروهای اشغالگر و تروریست آمریکا در سوریه و در عراق مورد هدف قرار دادن.
بله.
این هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی به این معناست که اون فشار اساسی باید بر این نیروها بیاید، کما اینکه جناب سید مقاومت در این سخنرانیش به این مسئله اشاره کرد. به موازات عملیات میدانی و فشار در نیروهای آمریکایی، در باید در عرصه دیپلماتیک هم جهان خود را بیشتر متوجه آمریکا بکنه. یعنی هم افکار عمومی باید آمریکا مورد خطاب قرار بدهند، هم رفت آمدهای دیپلماتیک و مراکز دیپلماتیک و نشستهای دیپلماتیک و بین المللی، چی در سازمان همکاری اسلامی، چی در اتحادیه عرب، چی در سازمان ملل، چی در شورای امنیت، خواستی اصلی برای توقف جنگ و کشتار باید متوجه آمریکا باشه. و این فشار افکار عمومی و دولت‌ها و مراکز بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی بی تأثیر نخواهد بود در توقف جنگ.
بله. یک بحث دیگه ای که خب این روزا مطرحه در صحبت‌های سید حسن نصرالله هم این بحث بود، هماهنگی جبهه مقاومت هست، یعنی اقداماتی که در عراق انجام میشه، در سوریه انجام میشه، کاری که یمنی ها دارن میکنن، کاری که حزب الله لبنان داره انجام میده، عملا کمک به جبهه مقاومت در غزه هست، در حالی که این بحث مطرح هست که اینها ممکنه خیلی ارتباطی به غزه نداشته باشه، یا این نگاه بعضا ممکنه وجود داشته باشه که مثلا حزب الله لبنان در یک حد وسیعی باید حتی حمله زمینی میکرد به داخل اسرائیل و از این طریق باید کمک میکرد به غزه. این مسئله رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
این مسئله باید کاملا به افکار عمومی که انتظار از جبهه مقاومت دارن باید تدوین بشه.
بله.
دقت بفرمایید که این عملیات خواهی که از جانب نیروهای مقاومت در خارج از غزه صورت میگیره یک عملیات مدبرانه و حکیمانه و حساب شده است.
بله.
اسرائیل خواسته اصلی است که نیروهای مقاومت به طور مستقیم وارد یک جنگ گسترده بشن. خب قطعا غرب، مجموعه غرب یعنی اروپایی ها و آمریکا اون وقت وارد جنگ مستقیم با نیروهای مقاومت خواهند شد. این خواسته اسرائیله. این که انتظار اسرائیل و نتانیاهو در سخنرانی قبلی سید حسن نصرالله این بود که او اعلام جنگ سرتاسری و همه جانبه بکنه.
بله.
و خیلی ناراحت شد از این که آقای سید حسن نصرالله به این معنا اعلام جنگ سرتاسری و همه جانبه را نکرد. ولی دقت بفرمایید که اون چی که در شمال فلسطین اشغالی توسط حزب الله داره انجام میشه و تدافند هوایی رژیم اشغالگر خود را در اونجا مشغول کرده، نیروهای احتیاط را در اونجا مشغول کرده و این که شهرک های زیادی در شمال فلسطین اشغالی تخلیه شده و عملیات نیروهای یمنی در ایلات در بنادر جنوبی فلسطین اشغالی که امروز خبر شما شنیدیم پدافند گنبد آهنین رو بخشش رو منتقل کرده است به جنوب به بنادر ایلات.
بله.
و این که یک بخشی از نیروهای نظامی و ارتش اسرائیل مراقب جولان و سمت سوریه هستند.
بله.
اینا همگی بخش زیادی از ارتش اشغالگر را مشغول خود کرده و این باعث کاهشه فشار بر نوار غزه خواهد شد. بنابراین این عملیات حکیمانه و مدبرانه و حساب شده که رژیم اشغالگر را در جبهات متعدد در حالت آمده باش لااقل قرار داده.
بله.
و در حالت دفاعی قرار داده، این قطعا باعث می شود که کمک بزرگی به مجاهدان در غزه باشه. یعنی رژیم اشغالگر با خاطر جمع و صورت همه جانبه به سمت غزه حضور نداشته باشه. این عملیات دقیق حساب شده که نیروهای مقاومت در سوریه، در عراق، در یمن و لبنان، مخصوصا لبنان که از ایس میدانی بخواهیم مورد بررسی قرار بدیم، عملیات ها و موشکباران دقیق و حساب شده با موشک های هوشمند و کنترل از راه دور و با پهباد، این بخش زیادی از رژیم ارتش رژیم اشغالگر قدس را به خود مشغول کرده و کمک بزرگی به نوار غزه خواهد کرد.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای. سلامت باشین. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
خب ساعت 7:05 است. ما با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان عزیز شنونده میدونین که از زمان حضور مجدد طالبان در داخل افغانستان و سیاست‌های خاصی که اینها دارن، فشار بر دختران و زنان در داخل افغانستان بسیار افزایش پیدا کرده در حوزه‌های مختلف. یعنی چه بحث تحصیل باشه، چه بحث کار باشه، چه بحث گشت و گذار و تفریحات زنان باشه، از جنبه‌های مختلف فشار بر زنان در داخل افغانستان افزایش پیدا کرده و طبیعی است که این مسئله باعث کاهش بی پیشینه رضایتمندی زنان افغانستانی در داخل افغانستان شده. پژوهش‌هایی هم که در این زمینه انجام شده همین مسئله را ثابت می‌کنه که میزان رضایتمندی زنان در داخل افغانستان بسیار کاهش پیدا کرده. به تازگی نهاد پژوهشی گالوپ در گزارش تازه خودش آورده که تنها 11% زنان افغانستان که در ماه جولای مصاحبه شدند از آزادی که در زندگی خودشان دارند راضی هستند. این کاهش بی پیشینه رضایتمندی زنان افغانستان یک رکورد جدید نه فقط بر افغانستان بلکه در بین تمام کشورهایی است که نهاد گالوپ در او کشورها نظرسنجی انجام داده. به ادعای گالوپ تقریبا همه زنان افغانستان در رنج به سر میبرند و بیشتر اونا احساس میکنند که به اونا احترام گذاشته نمیشه. همچنین کاهش شدید رضایتمندی زنان از پایین ترین سطح قبلی یعنی 29% در سال 2022 به 11% در سال 2023 رسیده. طالبان در بیش از 2 سال گذشته که بار دیگه بر افغانستان تسلط پیدا کرد، عرض کردم که محدودیت‌های زیادی را متاسفانه بر زنان و دختران در داخل افغانستان وضع کرده. گزارشی بشنوید از زهرا سلطانی.
کاهش چشمگیر رضایت بانوان از میزان آزادی‌هایشان در افغانستان. نظرسنجی تازه جهانی که آمار نگران کننده ای را در پیوند با وضعیت بانوان در افغانستان نشان می‌دهد. مؤسسه گالوب در نظرسنجی تازه آزادی بانوان در افغانستان را کمرنگ عنوان کرده. بر بنیاد این نظرسنجی در سال 2023 11% بانوان از آزادیشان رضایت نشان دادند و 89% هم به شکلی خود را در بند پنداشتند، در حالی که در نظرسنجی این مؤسسه در سال 2022 29% بانوان رضایت نشان داده بودند و 79% هم با پرسش آزادی هایشان در افغانستان جواب منفی داده بودند. مریم مرفاروین فعال حقوق زن در این باره میگوید:
وضع کنونی و محدودیت های روزافزون نفسگیر جمع حاکم بر زنان و دختران افغانستان به دلیل جنسیتشان، طوری که حتی حقوق ابتداییشان که رفتن به مکتب و دانشگاه حسرا ندارند، از اساسی ترین عامل است که باعث افزایش سطح نارضایتی در میان زنان و دختران در افغانستان شده. بنابراین اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، بدون شک نه تنها زنان و دختران افغانستان از آیندهشان کاملا ناامید خواهد شد.
این مؤسسه تحقیقاتی همچنان در این گزارش خود گفته که رنج برای زنان در افغانستان همواره باقی مانده است. تنها 11% از بانوان افغان که در ماه جولای مصاحبه شدند گفتند که از آزادی انتخابی که در زندگی خود دارند راضی هستند، که یک ریکورد جدید است نه فقط برای افغانستان بلکه برای هر کشوری با جمعیتی که گالوب تا به حال در آن نظرسنجی انجام داده است. عطیه مهربان فعال حقوق بشر همچنان در این باره میگوید:
ما فکر میکنم که 11% که از وضعیت راضی هستند حتما خوب نظر به اینکه افغانستان طبعا اکثریت زنها در افغانستان بیسواد هستند و عقیده سرسی با آموزش متاسفانه حتی در 20 سال گذشته نداشتند. شاید تعریف اونا از دسترسی به حقشان و تعریف اونا از حقشان فرق میکنه. ما خود ما از افغانستان هستیم و میفهمیم که زنهای بسیار در افغانستان حتی لدوکوب شدن و بخشی از حق شوهر بالای خودشان میدانند و فکر میکنن که یک مسئله بسیار طبیعی در یک زندگی زن شوهری است. به او دلیل من فکر میکنم که وقتی از چنین زنهای سوال میشه که از زندگیشان راضی هستند یا نیستند، خب طبعا شاید به این مورد پاسخ مثبت میدارم و میگن که اونا تا یک حدود دسترسی دارن به حقوقشان، در حالی که خوب وضعیت عمومی نشان میده که زنها هیچ دسترسی به هیچ حقی در هیچ قالب در افغانستان ندارن. خب متاسفانه ما یک شرایط قرار داریم که گزینه بسیار کم داریم، برای از این که خب در برابر زنها متاسفانه یک حکومت مشروع وجود نداره. من فکر میکنم که از جمله گزینه های بسیار محدودی که زنها در افغانستان دارن همی است که آموزش خصوصی را به صورت بسیار خصوصی در خانه ها داشته باشن، اگر بتانن که حلقات کتابخانی را برگزار کنند، بتانن کتابا را به همدیگرشان انتقال بدن.
در همین حال شماری از فعالین حقوق بشر از جمله زکیه نادری بر این باورند که این گزارش‌ها نشان می‌دهد که محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر شهروندان افغانستان و ویژه زنان ریشه در فرهنگ افغانستانی ندارد.
در 2 سال گذشته ما هر چی که از طالبان شنیدیم بهانه کلان می بود که آنچه که سیاست‌های سرکوب طالبان خوانده میشه از متن جامعه بلند میشه، از فرهنگ مردم افغان افغانستان بلند میشه و فرهنگ باید احترام شوه، در حالی که حقیقت امری نیست. هیچ کدام سیاست ها ریشه در فرهنگ افغانستان نداره و به صورت تام سیاست سرکوب، سیاست حذف و سیاست بسته کردن فضای عمومی است.
از سوی دیگر هم مشاور حقوق بشر در نمایندگی افغانستان در ژنو در نشستی از حقوق بانوان با دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر در کشور یاد کرده و از اشتراک کنندگان در این نشست خواسته که کنوانسیون حمایت از بانوان و گروه‌های آسیب‌پذیر را تصویب کند. این در حالی است که در نظرسنجی گالوب همچنان آمده است 96% زنان در سال 2023 در زندگی خود به اندازه ضعیف ظاهر شدند که رنج تلقی می‌شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش زهرا سلطانی را شنیدیم در خصوص کاهش بی پیشینه رضایتمندی زنان افغان از وضعیت زندگی در افغانستان. همطور که در گزارش هم اشاره شد، ناراضی بودن زنان افغانستان از وضعیت زندگی در این کشور ناشی از وضع قوانین سختگیرانه توسط حکومت طالبان هست که جامعه افغانستان به ویژه زنان را ناراضی ساخته. سریا پیکان، کارشناس افغانستانی و فعال حقوق زنان، بر ای باور است که چنین سختگیری هایی بر زنان افغانستان هم به زیان جامعه افغانستان و هم به زیان حکومت طالبان هست که میخواین بر جامعه افغانستان حکومت کنند.
سرنوشت زنان گری خورده با مو سنت های عرف های ناپسند ده گذشته و هنوز ذهن مردم ما رهایی نیافته، چون که در گذشته ها هم آگاهی برای مردم از لحاظ حقوقی داده نشده. مثلا آل حکومت طالب ها سخنگویاشان میگن که حقوق زنها تامین است، اما نمیگن، تعریف نمی کنن که این حقوق بشر، این مجمع عقها چی تعریف داره و اینا از کدام حق بحث میکنن. 100 سال قبل که اگر ما نگاه کنیم در اون مرحله قرار نداریم. ما در مرحله قرار دادیم که پس از 100 سال زمانی شد که زن افغانستان اینی صلاحیت درس خواندن، صلاحیت کار، حضور در اجتماع، در سیاست پیدا کرد و ای آگاه شد. ولی اینا از تامین حقوق بشر حرف میزنن. وقتی که تامین حقوق بشر میگیم، پس مجموعه حقهایی که تذکر داده شده، ای حقها در کجا هست؟ تحصیلات عالی محدود است، فرامین از بالا میایه صادر میشه و در پایین تطبیق میشه. احدی هم نمیتونه که برخلاف فرامین حرف بزنه. یک نوع دیکتاتوری بسیار زیاد مطلق در جامعه حاکم است. بناهن این نوع دیکتاتوری ها به نفع مردم افغانستان تمام نشده و نمیشه و ما را باز هم در انزوا قرار میده. باید حکومت داری کنیم در داخل افغانستان، یک حکومت داری خوب که در اونجا رابطه مردم با حکومت تامین شود، یک سلسله مسئولیت ها در برابر مردم خود بگیره حکومت، و یکی از مسئولیت هایش همین هست که چطور معرف کشور را رشد بده، اتباع خود را تعریف کنه. اتباع افغانستان یعنی چی صلاحیت دارن، چی حق داره ای اتباع و حکومت چی مسئولیت داره در برابر اتباع خود، که اینی مسائل همه گم است در کشور. اولا خب باید دیدگاه دانشمندان و علما گرفته شود و دیدگاه مردم گرفته شود. یک اجماع در داخل کشور در رابطه با حقوق زنها، حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها در اینجا دایر شود و یک نتیجه از او گرفته شود و عملی شود. مردم بسیار نگران حالت اولاد خود است. ما امروز وضعیت بسیار بد داریم. دختران افغانستان از پاکستان رانده میشن، از ترکیه رانده میشن، از همه جا. در داخل کشور هم مسئول نیستن، نه حق درس دارن، نه حق کار دارن، نه حق حضور در اجتماع دارن. پس چی کسی به سرنوشت مردم ما مسئولیت گرفته؟ باید رفع مسئولیت بکنن. تنها به حرف نمیشه و ما همیشه میشنویم که حقوق زنهای افغانستان تامین است. اگر حق زن افغانستان نشستن در خانه باشه و او حقی که برش خداوند داده، حق کار داده، حق تجارت داده، حق اشتراک در سیاست و دفاع از کشور داده، اگر او حقا در نظر گرفته نشه، پس هیچ حق تامین نیست. چگونه میتونیم بگوییم که حق تامین است؟ پس مردم افغانستان متحدانه نظریات خود واحد بسازن و با حکومت یک جا روی یک برنامه حرف بزنن که او برنامه بر مبنای مقدساتی که ما باور داریم بر مبنای از او استوار باشه و بالاخره به یک نتیجه میرسیم. این کار داخلی حکومت است. حکومت در راستای کار داخلی خود باید تلاش بکنه. ما همیشه میگم که اعمال بیرونی تاثیراتش کمتر است نسبت به داخلی، ولی این مردم افغانستان است، خواست مردم است. در اینجا باید حقوق نهادینه بکنن بر مبنای قوانین و مقررات، اینا باید قاعده ها را وضع بکنن و حقوق در اونجا تذکر بدن. فعلا که هیچ قانونی هم نیست است که مسئولیت حکومت در برابر مردم نشان بده. این مسائل است که باید در داخل راه حل جستجو شود. قدرت حاکم باید تغییر پالیسی بده و پالیسی ها تغییر بکنه. پیشرفت یک کشور از نقش و حضور زنایش در جامعه ببینید. ما از حکومتی که فعلا آمده و قدرت به دست گرفته معنیش این نیست که یک جغرافیا را بگیره یک گروه و هیچ ارزی خدمت نکنه و مردم شریک کارهای مهم کشور نکنه. ما تقاضای ما این است که مردم افغانستان که عبارت از زن و مرد است، اینا باید شریک تصمیم گیری ها در قبال مسائل داخلی و خارجی افغانستان شوند. فعلا تعاملات با کشورها صورت میگیره ولی مردم افغانستان مخصوصا زنا غایب هستند. باید با مردم بر تماس شوند و راه حل فقط از دیدگاه مردم جستجو بکنند و این هست عرضه خدمت به مردم. اگر عرضه خدمت صورت نگیره افغانستان در انزوا قرار میگیره و ما قرنها به عقب خود رفتیم. دیگر دکتر زن نخود داشتیم، دیگر کادر برجسته در عرصه های متعدد علمی اقتصاد زراعت نخود داشتیم و ما یک کشور خود بودیم که از 100 سال قبل و مو حالت که بودیم به مو حالت برمیگردیم. اونجا بازی های بزرگ جهان ما را به مو حالت کشانده بود و آل هم بازی های کشورهای دیگر باز هم افغانستان را به مو حالت باقی نگه خود داشت.
پاکستان اعلام کرد که مدت اقامت حدود 1.4 میلیون پناهجوی افغانستانی را که تاریخ اعتبار مدارک اقامت قانونیشان پایان یافته بود تمدید کرده. بر اساس اعلام حکومت پاکستان، کارت‌های ثبت صادر شده برای پناهجویان افغانستانی تا 31 دسامبر 2023 تمدید شده. پیش از این دولت پاکستان اعتبار کارت‌های پناهندگان را هر 6 ماه یک بار تمدید می‌کرد، اما بار آخر در 30 ماه جون از تمدید مدارکشان خودداری کرد. دولت اسلام آباد سپس از اول نوامبر طرح اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی را اجرایی کرد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، 3.5 میلیون پناهجوی افغانستانی در پاکستان زندگی می کنند که تنها 1.4 میلیون نفرشان دارای مدارک اقامت قانونی هستند. در همین حال محمد نعیم وردک، سخنگوی حکومت طالبان در قطر، در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان بعد تهدید اخیر نخست وزیر پاکستان واکنش نشان داد. صدر اعظم موقت پاکستان 2 روز پیش گفت که اسلام آباد پیشتر از حکومت طالبان در افغانستان خواسته که بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان این کشور یکی را انتخاب کند. انوارالحق کاکر که در یک نشست خبری در اسلام آباد صحبت می‌کرد گفته بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 پاکستان امیدوار بود که صلح پایدار در افغانستان برقرار شود و طالبان گروه‌های مخالف پاکستان به ویژه تحریک طالبان پاکستانی را با راه اندازی عملیات سرکوب کنند و از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود. صدر اعظم پاکستان مدعی شد که تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می کنه و در میان مهاجمان انتحاری این گروه 15 افغانستانی هم شامل بودند. اما محمد نعیم وردک در واکنش به این سخنان نخست وزیر موقت پاکستان گفت:
این نوع اظهارات متاسفانه بوده است که ظلم و وحشت و بربریت بر ضد مهاجرین افغان در پاکستان آغاز گردیده. از همان وقت ها را چند دفعه می‌گیم که اظهارات گوناگون در آباد می‌برایند. یک چیزی نیست، یک بار یک چیزی گفته می‌شد، دوباره باز یک چیزی گفته می‌شد. از این معلوم است که خودش این نوع اظهارات که خدا نخواسته افغانستان یا حکومت افغانستان در ناامنی پاکستان دست داشته باشه از موقعیت بدور است. ما هیچگاه این چنین اقدار نداریم و نمی‌خواهیم که به دیگران مشکلات ایجاد بکنیم، چون با خود ما 40 سال ملت افغانستان قربانی این نامی ها بوده و شده و ما می دانیم که در یک مملکت که آرامی نباشد. خب ملتش از همه پیش از این که حکومت منتظر شما ملت منتظر شما. ملت پاکستان ملت مسلمان است. در 40 سال از آنها بسیار خوب به اصطلاح میزبانی کردند و تا روز هم از آنها تشکر میکنند، از ملت پاکستان، از علمای پاکستان. اما متاسفانه حکومت ها باز وقتاً به وقتاً پلیسی هایی را در قبال همسه های خود داشته که پیش از اینکه به دیگر را ضرر برسه به خودشان ضرر برسه. تو این نقطه گفته میشه که در اینجا نامنی ها هست، در اینجا اصطلاح حکومت فعلی افغانستان و گفته آنها که در اینجا همکاری نکردن چطور است؟ پیش از اینکه ما بیاییم این موضوع را حالی مطرح بکنیم، ببینیم که نمی هایی که در پاکستان یا مشکلات که در پاکستان هست وجود داره، مشکلات امنیتی همین یک سال میشه حل میشه. این خود تقریبا از 20 سال بیشتر شهای بسیار عمیقی در داخل پاکستان داره. مشاهد هستیم که در 2007 فکر کنم مسئله مسجد لال یا مسجد در اسلام آباد که صورت گرفت، در اونجا خب منجا امارات بود و یعنی عملا در کابل، و همچنان مشکلاتی که در بلوچستان وجود داره، مشکلاتی که در مناطق سواد جویا وجود داره، این هم چیزها مشکلات است که به هیچ کس نهفته نیست. تقریبا از یک دهه هم بیشتر این مشکلات وجود داره دیگه. از این معلوم میشه که این مشکلاتی که در داخل پاکستان است تعلق به خود حکومت پاکستان، تعلق به خود ملت پاکستان داره. وقتی که امارات اسلامی افغانستان در موردی که کسانی که در امنیهای افغانستان یعنی اواخر دز داشته، چند تن آنها گرفتار شده و چند تنشان از بین برده شده، وقتی که موی نامی از طرف امارات اسلامی افغانستان پخش شد که بعضی از اتباع کشورهای همسایه بودند در اونجا، پس از این موضوع مطرح گردید از طرف بعضی ها که دیگه افغان ها هم در نامی های آنها دز داشته. پیش از اون قطعا این چنین چیزی نبوده. اگر شما ببینید مطبوعات شرط زنی است که تحقیق کردن و ببینید همه بلنده و شنده ها این چنین دعوا نبود. پس از اون که این مورد از طرف امارات اسلامی افغانستان به مطبوعات کشیده شد، آن هم که بعد متاسفانه بارهای نوع حملات صورت گرفت و در اونجا بعضی از اتباع کشورهای همسایه دوست داشتن که ما نشر کردیم. پس از اینها دیگه یک قسم به اصطلاح بگویم که یک جنگ مطبوعاتی را بگویم، یا به اصطلاحی که برق خود را به اصطلاح به ایران و باب دیگر انداخته باشه، یا که به اصطلاح یک قسم خود را تبرئه کرده باشه، این موضوع را مطرح شده در مطبوعات برآمد.
سخنگوی حکومت طالبان در قطر در ادامه گفت که صحبت‌های نخست وزیر پاکستان در مورد کمک طالبان افغانستان با تی تی پی یک ادعا است و هیچ سندی در این مورد وجود نداره.
باشم ولی یک کس ادعا میکنه، یک خود نیست که یک طرف ادعا میکنه، و اگر اونها ادعایشان به سلام اون نوشته سنگ باشه اون چیزی که اونها میگه و میشه طبیعی چیزی نیست، و اینها فایده های داشته باشن موضوع خودشان است. اما اینکه مردم افغانستان، اتباع افغانستان، حکومت افغانستان در نامه های اونها دست داشته باشن این است واقعیت به دور است. نقطه مهم دیگری که بازم باید اشاره بکنیم، اگر این چیزی باشه که گفته میشه ما پیشتر هم عرض داشتم که مشکلات خیلی روزانه نیست، از 20 سال به این مشکل وجود داره. خب پیش از اینکه بودم، اگر تو گفته باشه که پیش از این در اینجا افغان ها به اصطلاح یا در اینجا مظلوم افغانستان در اون دست داشته، چنین چیزا ما نشون نبودیم. امروز این چیزا رو میشنویم. بعد بعضی از مطالب برآمده که بعضی از مسئولی بیرنتای اونها این موضوع را بعضی از سنه ها رد کردن، اونها میگه که موضوع مسائل امنیتی هستن در اینجا مطرح نیست، ما به خاطر مشکلات اقتصادی خش نمیتونیم که دیگه این قدر مهاجرین را به اینجا به اصطلاح تحمل کنیم و به اصطلاح با اونها زیست داشته باشیم. در این شکل نیست که ما هیچگاه گفتیم که مردم افغانستان چون بار دوش دیگر ها باشن، نه خیر، ما میگیم که مهاجرین ما به خیر بس گرد، اما یک طریقه در چرکات انسانیت، در چرکات اصول بینری، در چرکات اصول بشری، حقوق زنها و اطفال و شکل عام حقوق انسان در نظر گرفته باشه. همین طریقه که اونها دست کنه شروع کردن، همین میبینیم که خود مردم پاکستان، ملت پاکستان که ملت مسلمان است و اونها بسیار همکاری کردن، علمایشان، سیاسونشان، اینا هم در مقابل این پالیسی استاد است، همه که اصلا این پالیسی نه اسلامی است نه انسانی است.
خب بخشی از صحبت‌های محمد نعیم وردک سخنگوی حکومت طالبان در قطر را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که خب شنیدید که در ارتباط با بحث اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان چه مباحثی مطرح شد و همینطور در ارتباط با بحث تی تی پی. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radio دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.